در این خدمتتون سال میکنیم و چند تا ریز موضوع حالا ما به صورت خدمتتون عرض میکنیم که شما خودتون موضوعات را مدیریت بفرمایید و خطای نیاز بود ما مدت در خدمتتون صحبت را تکرار میکنیم. موضوع کلی این هست که نقش استان اصفهان در پیشرفت فرهنگ دینی و در تحکیم باورهای دینی حالا در تاریخ گذشته و تاریخ معاصر چقدر بوده. حالا تو این راستا که به عنوان موضوع اصلی و کلی سوال هست، چند حالا ریز موضوع با تشریک مساعی دوستان به نظر رسه که خدمت دو مطرح. مسئله اولی هست که نقشه علمای اصفهان را هم در گذشته هم در همکنون در حوزه اصفهان و تأثیرش در سطح جهان اسلام. موضوع دوم ویژگی و امتیازهای علمای اصفهان چه بوده؟ منظور از ویژگی ها نه ویژگی های اخلاقی و معنوی که خب اونها معمولا در همه علما هست، ویژگی های علمی هست، یه ویژگی های خاصی و نقش های پررنگی که مثلا یه تفکیکی و یه برجستگی در بعضی از علمای اصفهان نسبت به علمای دیگر داشته باشیم. موضوع سوم، خب حوزه اصفهان با توجه به اون زمان صفوی که 950 تا حدوداً 1250 حدوداً حالا بین دو قرن تا دو سه قرن از تولد و عود و فرود علمای اصفهان در زمان صفوی است، این ویژگی و امتیاز علمای اصفهان حالا هم در اون زمان و هم با زمان معاصر سلوک‌های اخلاقیشون اینها مثلا چه بوده. و بحث سال آخر که خب بیشتر دوست من بشنویم، تأثیرات و معرفی اجمالی خاندان و علمای نجفی در این سالهایی که مطرح استفاده می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. متشکرم از اینکه لطف فرمودید و تشریف آوردید تا ما بتونیم چند کلمه با هم یک گفتگویی رو داشته باشیم. فکر نکنم تمام سوالات شما را بتوانم که پاسخگو باشم، ولی سعی میکنم اجمالاً چند تاشو خدمت شما در حد وسع خودم جواب بدم و البته بعضیش را عمدن ترک میکنم پاسخش را. مثلا سوال آخرتون که معرفی اجمالی و تأثیرات فرهنگی خاندان نجفی است، این را عمدن ترک میکنم به جهت اینکه اینو دیگران باید بحث کنن. من چون خودم مال این خانواده هستم حمله بر خود ستایی خواهد شد، بنابراین این را کلن با اجازه شما میگذارم کنار. و اما اصفهان در ایران جنبه مرکزیت دارد، هم به لحاظ جغرافیایی، هم به لحاظ سوق الجیشی استراتژیک. اصفهان بله، حالا سالیان درازی در صفوی پایتخت بوده است و بعد از اونم که از پایتختی خارج شده است، ثقل خودش را اصفهان در ایران چه کرده است؟ مسموم داشته است. بنابراین اصفهان در توسعه ایران به انضمام این به جهت ثقلی که دارد و مرکزیتی که دارد بسیار مهم است، نه فقط بفرمایید در داستان توسعه، بلکه از هر لحاظ که بخواهید شما حساب بکنید، اصفهان به واسطه مرکزیتش در ایران جنبه بسیار حیاتی و مهم و رئیسی و مرکزی دارد. پس این رابطه بین اصفهان و ایران که تقریبا یه رابطه مرکزیت و ثقل و محوریت است. به همین حساب که خدمت شما عرض کردم، حوزه علمیه اصفهانم نسبت به حوزه های علمیه یه چنین جنبه‌ای حداقل در برهه‌ای از زمان داشته است. یعنی حوزه علمیه اصفهان حداقل در اون عصر طلاییش، یعنی از زمان تأسیسش توسط، البته وقتی میگم حوزه علمیه مرادم حوزه علمیه شیعی اصفهان است، از بعد به تأسیسش توسط جناب محقق کرکی، محقق ثانی صاحب جامع المقاصد، از بعد به تأسیس این حوزه که اوائل صفویه این تأسیس واقع می شود، تا چند قرن بعد حوزه علمی اصفهان مرکزیت دارد. یعنی نسبت به حوزه های دیگر داخل مملکت و هاکذا حوزه های علمیه حتی خارج از کشور، حتی نسبت به حوزه علمیه نجف، حوزه اصفهان برتر محسوب می شده است در اون دوران طلاییش، که عمده دوران طلایی حوزه علمیه در عصر اصفهان، حوزه علمیه اصفهان در عصر صفویه است و اندکی پس از صفویه، چون به هر حال باز مدتی بعد از صفویه هم این ثقل و مرکزیت حوزه علمیه اصفهان چه این برقرار بوده است. و بنابراین نه فقط اصفهان به عنوان مرکزیت جنبه مرکزیت در ایران دارد، بلکه حوزه علمیه هم نسبت به بقیه حوزات علمیه همین گونه بوده است. قرنهایی و مدتی بعد، البته کم کم به دوران قاجار و اواخر قاجار و بعدم دوره پهلوی که میرسیم، بله همینجور آروم آروم حوزه علمیه اصفهان لاغر و لاغرتر میشن، ضعیف میشن. و البته امیدواریم که بله بعد از انقلاب و بعد گذشت این 40 سال از انقلاب، حوزه علمیه اصفهان بتواند که جایگاه خودش را پیدا کند. حوزه علمیه را که تعریف کردیم و جایگاه حوزه علمیه اصفهان، نقش علما و دانشمندان دینی هم پر واضح است که حوزه علمیه عبارت نیست از یه تعدادی ساختمان. حوزه علمیه عبارت است از جنبه نرم افزاریش، یعنی عمده در حوزه علمیه عبارت است از اون مدرسین و علما و دانشمندانی که در حوزه تشریف دارن و نقطه مقابل اونا کسانی که از اونا دارن استفاده علمی میکنن، یعنی محوریت در حوزه بر استاد و شاگرد است. چه کسانی در حوزه علمی اصفهان درس گفتن و چه کسانی در حوزه علمی اصفهان درس خواندن؟ یعنی شما اگر از اون بعد به تأسیس اساتید حوزه علمی اصفهان رو شماره کنید، هاکذا خریجین فارغ التحصیلای حوزه علمی اصفهان رو هم شماره کنید، اولا این عدد هر دوش دو تا عدد بسیار بزرگ خواهد شد. سلام دارید. مضافاً به این که این بله دو تا عدد بزرگ که خدمت شما عرض کردیم، خانم اینو بگیرید بسید، ببینید چی چی این دو تا عدد بزرگ که عرض کردیم، هم بفرمایید که تعداد مدرسین و علمای بزرگ حوزه علمیه اصفهان، هم بفرمایید که فارغ التحصیلان این حوزه، خب بعد شمارش و تعداد اینا، خب این شخصیت ها رو میبینید، شخصیت های فوق‌العاده بزرگی هستن و از جمله خصوصیاتی که این شخصیت های بزرگ دارن جامعیت ایناست. یعنی علمای بزرگ اصفهان جنبه های مختلفی را داشتن. خب فرض بفرمایید ما یکی از بله کسانی که هم در اصفهان درس خونده است هم درس گفته است، فیض کاشانی است. ملا محسن فیض یه عالمی است که در جامعیت اگر نگم بی نظیر است، کم نظیر است. شما هر چه که بخواهید این مرد بزرگ دارد، فقه دارد، فلسفه دارد، عقاید و کلام دارد، اخبار و وافی شریفش از کتابهای بسیار متقن است. بله بفرمایید هر چه که شما بخواید. بله تفسیر قرآن، سه تا فقط تفسیر قرآن جناب فیض دارد، صافی و اصفاق و چی؟
صافا.
بله
صافی
و اصفاق و مصفا. علی ای حال یعنی ببینید این جامعیت مردی به نام فیض، فیض کاشانی، خب این بی نظیر است. غالب آقایونی که در اصفهان بودن، حالا اگر نمیگم به جامعیت فیض، اما به این گونه بود است، یعنی حوزه علمیه اصفهان حتی تا این اواخر، یعنی حتی بیاییم تا زمان آخوند کاشی و بفرماییم جهانگیرخان قشقایی، خب اینا، خب مثلا جهانگیرخان یه فقه میگفت است، یه فلسفه میگفت است. توجه میفرمایید؟ بله. یعنی یه جامعیتی را بفرمایید چه بوده است؟ دارا بوده است. بنابراین یکی از خصوصیات حوزه علمیه اصفهان یکی این بود است که بزرگان این حوزه، اونایی که در این حوزه چه استاد بودن چه درس خونده اند، غالبا یه نوع جامعیتی را دارا بوده اند. مضافا به این که در این حوزه بفرمایید که تنگ نظری هایی که امروز بعضی نسبت به برخی از علوم دارن مطلقا نبوده است. یعنی تو این حوزه همون گونهی که استاد درس فقه ارائه می کرده است، همون استاد یا استاد دیگر درس فلسفه ارائه می کرده است. کتاب های مختلف فلسفی توسط اساتید مختلف در این شهر تدریس شده است. از کتب جناب شیخ الرئیس گرفته، بفرمایید از شفای شیخ الرئیس و شرح اشارات و بیایید این طرف اسفار جناب صدرا و منظومه حاجی سبزواری و اینا، به همون اندازه در این شهر رواج داشته است و خونده می شده و استاد درس می گفته و طلبه ها یاد می گرفتن، به همون اندازه‌ای که دروس متداول فقه و اصولا رایج بوده است و تدریس می شده است. یعنی حوزه اصفهان یک انفتاحی درش بوده است، به حیث که بله بفرمایید که هیچ تنگ نظری، هیچ ممنوعیتی درش نبوده است. بله فرض بفرمایید جناب جهانگیر خان اسفارش رو که میخواست از درس بگوید خصوصی درس میگفته است، یا اسفارش رو بله بعضی از اساتید درس های خاص فلسفی که مراتب عالیه فلسفی است که اون جنبه عمومی ندارد، مال افراد خاصی است، این درس ها را یا در وقت هایی می گفتن مثل سحر یا برای شاگرد های خصوصی خودشون تدریس می کرد. یعنی مثلا جناب جهانگیر خان قشقایی براش تو شرح حالش هست، شرح منظومش عمومی بوده است. خب شرح منظومه شما می دونید یک کتاب خوب فلسفه است، شرح منظومه در حکمتش عام میگفت است، اسفارشو خاص میگفت. برای تعداد محدودی از شاگردانش تدریس اسفار داشت.
موضوع میخوام برای که بیشتر مصداقی هم استفاده کنیم، یعنی رفتن ملا صدر و مناظراتش از اصفهان یه قاعده نبوده، یه استثناء مثلا بوده و سال بعد این هست که الان اون تفکر فقهی که حضرت علی اشراف دارید یا تفکر فلسفی اون دوره در ما بعدش تا زمان ما در حوزه‌های علمیه و خود اصفهان و غیر اصفهان الان حاکمیت داره تنوم.
ببینید اول این انفتاح تصور کنید که چقدر باز بوده که یک استادی همون گونه ای که متن فقه تدریس میکرده است همون گونه متن فلسفه تدریس میکرده است. اوی خیلی مهم است و اون انفتاحی که بوده است. ببینید شما الان میبینید نسبت به بعضی از دانش ها متاسفانه یه عده تنگ نظر چماق تکفیر برداشته، و اگر کسی یه دانشی را اگر کسی یه دانشی رو بر خلاف نظر اونا اشتغال بهش پیدا بکند یا تدریس بکند مورد اعتراضشون قرار میگیره. عرض من این بود که در حوزه علمی اصفهان چنین چیزی نبود، یک انفتاح ما داشتیم.
شرح صدر
عمومیت، نهی از تدریس علوم نداشتیم. ما جدی داریم بله پسر ایشون که باز جد من میشد برای من نقل میکرد، میگفت آقا جونم میگفت ما یه درس داشتیم پیش جهانگیر خان قشقایی حاضر میشدیم، وقتی پیش جهانگیر خان درس ما تمام می شد تازه می رفتیم وضو می گرفتیم، مشغول نماز شب می شدیم، تازه اینقدر فرصت داشتیم که نماز شبمونم بخونیم، صبح از اون صبح می شد. یعنی ببینید درس رو این حساب تقریبا درس رو این مرحوم آیت الله عاشق محمد اسماعیل نجفی است، یعنی درس رو این حساب تقریبا 2 ساعت 1 ساعت و نیم به اذان صبح منعقد می شده است، یعنی قبل اذان.
اینقدر نشاط علمی.
خب طبیعی است درسی که 2 ساعت 1 ساعت و نیم به اذان صبح منعقد بشه درس عمومی نیست، چون درس عمومیه که
روز
دو به اذان صبح نمیگن که، این درس خاصه. عمدنم گذاشتن اون ساعت که همه نیان، عمومی نباشن، افراد خاص بیان. خیلی خوب، بله که ایشون میگفت، پدرم میگفت ما درس ها که تموم میکردیم میرفتیم مشغول نماز شب میشدیم و قشنگ یه فرصتی حسابی تا اذان بود که نماز شبمونو بخونیم و کارهای دیگمونم انجام بدیم، تازه میشد اذان صبح، باید میسادیم نماز صبحمونو میخوندیم. خب ببینید بله، خب ملاحظه میفرمایید این خیلی نکته مهم نیست، یعنی ولو انفتاح هست لکن خود استاد میدوند این درس عمومی نیست، این به درد همه نمیخوره،
مخاطب خاص
داره، لکن برای مخاطب خاص کسی مخالفت نمی
کنه.
بله چرا برگزار می شد؟ نباید برگزار بشد؟ باید تعطیل بشد؟ نه، برای اون مخاطب خاصش که افراد محدودی هم هستن، کلاس آزادانه تو مدرسه برگزار می شد، منتها خب اون افراد خاص رو استاد گلچین می کنه، همه اذن ورود به اون درس را ندارن و طبیعی است که حق استادم هست که شاگرد خودش رو انتخاب کنه. لکن این انفتاح علمی یکی از ویژگی های حوزه علمیه اصفهان بوده است.
من چه حکومت هم کنارش
بودیم. بله بله، و این انفتاح علمی به حمدالله تا دهه‌های اخیر هم ادامه ده. یعنی ما میدیدیم اساتیدی که تو همین مدرسه سر توجه میکنیم فقه در مراتب مختلفش تدریس میشود، هاکذا بفرمایید اصول، کتب اصولیه در مراتب مختلفش تدریس میشود، هاکذا کتابهای چی؟ کتابهای فلسفی در مراتب مختلفش تدریس میشد، خیلی آزاد و هر کسی که میخواست حاضر میشد. کتابهای عقاید همینجور، حتی بعضی وقتا کتابهای اخبار روایت تدریس میشد و بفرمایید که شاگردانی داشت و اساتیدی داشت که میگفتن. بنابراین این ویژگی بسیار مهم است که در حوزه اصفهان بوده است و لذا شما میبینید خود جناب صدرا آخوند، جناب آخوند ملا صدرا که مفخره شیعه است، خب آخوند صدرا خریج حوزه اصفهانه، شیرازی است، درسته؟ میاد اصفهان پیش اساتید اصفهان درس میخونه. او داستانه بله بفرمایید رفتنش به تبعید و اینا اونا قضایای حکومتی است و چه و الا خب ایشون تمام تحصیلاتش اینجاست و حتی مدتی هم توی شهر تدریس داشته صدرا، بعدم که بله آثارش هست. علیه حال همین که شما ملاحظه فرمایید یکی از خریجین حوزه اصفهان صدراست، صدرات جای دیگه درس نخونده، مقدمات اینا رو شیراز بود، است عمده تحصیلش و استفاده علمیش تو این شهر از جناب میر داماد بود است و بفرمایید که
میر
فندرسکی بود است و دیگران. خب بنابراین این انفتاح حوزه و این خیلی مهمه و این ویژگی حوزه علمی سهام تو حوزه های دیگه معلوم نیست اینقدر باشد، یعنی
در این سطح
آره خیلی اگرم هست رتبش پایین تر تلقی میشه. و حوزه اصفهان تو دوران طلاییش با اینکه حوزه نجف مثلا امروز متجاوز حدود 1000 سال از عمرش میگذره، لکن در اون دوره طلایی حوزه علمیه بله بفرمایید اصفهان، حوزه اصفهان حوزه اول شیعه بود، یعنی اول حوزه اصفهان است، خیلی شخصیت دارد. شما ملاحظه بفرمایید مجلسی یکی از کسانی است که بله باز تو این حوزه درس خونده است و تو این حوزه درس گفته است و بوده است و امثال جناب مجلسی ها. خیلی خوب، بنابراین این خصوصیت حوزه اصفهانه. حالا برگردیم به داستان توسعه شما. ببینید ما اگر بخواهیم توسعه در سطح کشور داشته باشیم، لا محاله بدون توسعه در استانها امکان پذیر نیست، خصوصا یک استانی که عرض کردم محور و مرکزیت دارد مثل استان اصفهان. از توسعه در استان اصفهان لامحاله تأثیر می‌گذارد بر بفرمایید توسعه کل کشور، لیکن این توسعه مبادی دارد، مبادی توسعه باید لحاظ بشه. ما یه مبادی توسعه داریم، یه روش های توسعه داریم و در نهایت اینکه این استراتژی توسعه هدف از توسعه به کجا میخواد برسه. شما در هر سه مرحلهش، یعنی چه در مرحله مبادی، چه در مرحله روش های توسعه و چه در مرحله اهداف توسعه، نقش دین رو نمیتونید ازش صرف نظر کنید. من نمیگم اون جاهایی که دین نداشتن توسعه نیافتن که به من اشکال بکنن دین با توسعه با هم نسبتی ندارند. عرض من این است اگر توسعه بر اساس یه مبانی دینی واقع بشود، توسعه خیلی بهتر و سریعتر واقع خواهد شد. توجه می‌فرمایید؟ یه مثال برای شما بزنم، حالا چقدر این مثال من مقرب به ذهن خواهد شد و چقدر مبعد، شما مثال عنوان مثال است. شما اگر یک موتوری داشته باشید و این موتور با روغن کافی کار بکند، عمر موتور شما میتواند یه عمر طولانی باشه. اما اگر این موتور شما روغن کافی نداشته باشد، کارکردش دچار اختلال خواهد شد. نمیگم کار نمیکنه، دچار مشکل میشه. من به عنوان مثال خدمت شما عرض میکنم دین و مبانی دینی کلش همه جهاتش، یعنی وقتی میگم دین مرادم مجموعه دین است، به ما فیه من العقائد و الاحکام و فقه و اخلاقیات. مجموعه دین برای پیشران حرکت توسعه همانند اون روغن در موتور است. شما اگر دین را در کنار توسعه بگذارید، توسعه شما خیلی روانتر و بهتر و با یک اصول منطقی تر و با کمترین خسارت ها واقع خواهد شد. اما اگر این دین را از توسعه گرفتید، درست مثل کار کرده پیشران توسعه شما جوریست که اون روغنش دچار خلل شده است و لذا یا موتور توسعه شما از کار می‌ایستد یا اون جور که باید به جلو حرکت کند حرکت نخواهد کرد. فراموش نکنید که عرض کردم هم در مبادی توسعه شما احتیاج به مبانی دینی دارید، هم وقتی توسعه رو شروع میکنید در روشهای توسعه احتیاج به مبادی دینی دارید و لحاظ مبادی دینی در همه جهات و هم تو اهدافی که برای توسعه خودتون تعیین میکنید، تو اون اهداف هم باید لحاظ معیارهای دینی شده باشه. پس در این حرکت توسعه شما از هر نقطه به نقطه دیگری بدون مبادی دینی حرکت بسیار سخت خواهد شد، خصوصا که جامعه ما یه جامعه چیه؟ مذهبی است. یعنی عموم مردم ما با مذهب دارن زندگی میکنن، دغدغه دین دارن. خود این که عامه مردم، مراد از عامه عمومه، نوع مردم دغدغه دین دارن، اینم مطلب رو مضاعف میکند برای ما. یعنی هرگاه شما بخواهید یه توسعه صحیح منطقی داشته باشید، در همه مراحل باید لحاظ قضایای دینی را درش بکنید. خب ما بخواهیم لحاظ قضایای دینی را بکنیم، اینجا نقش چی معلوم میشه؟ نقش حوزه های علمی. نقش حوزه های علمیه رو شما بخواهید تعریف بکنید، میرسید به نقش عالمان دین. توجه میکنید؟ پس بنابراین هم حوزه های علمیه هم عالمان دینی خب در توسعه میتوانند در بهتر حرکت کردن پیشران توسعه میتوانند نقش بسیار گسترده‌ای داشته باشه. خب باز بفرمایید نقش دین و حوزه های علمیه که روشن شد، حوزه علمیه اصفهان هم امروز یکی از این حوزه هاست. امروز حوزه علمیه اصفهان در ایران، بله، حوزه علمیه خوبیش را بلش کنین آقای دکتر، چندم حساب میشه؟
یا سوم یا چهارم.
گمان من این از حوزه علمیه دوم بعد قوم، بعد قوم. عدد نمیگم آن، از حیث عدد
محتوال،
بله، از حیث عدد ما شاید نسبت به مشهد کمتر باشیم، عدد طلابمون از مشهد کمتر باشد. دقت میکنیم؟ خب البته حوزه علمیه قم مرکزیت دارد فعلیا، عددش هم با عدد ما قابل مقایسه نیست، شاید 10 برابر ماست از حیث عدد، خیلی خوب، لکن از حیث محتوا بعد حوزه علمیه قم، گمان من این است که حوزه علمیه اصفهان دومین حوزه است. منو شاید عدد ما از مشهد کمتر باشد، اما اون اساتید و اون بفرمایید که امکاناتی که ما در حوزه علمی اصفهان، یعنی پتانسیل علمی حوزه علمی اصفهان، حالا من گمانم این است که از مشهد برتر، با حفظ احترام نسبت به حوزه علمی مشهد و همه اساتید حوزه علمی مشهد که من دست همشونم می‌بوسم و به تمام اون اساتید بزرگ احترام می‌گذارم، توجه می‌فرمایید؟ لکن حالا این گمان من است، ظن من است و بفرمایید که
در واقع اون نقش استان اصفهان در پیشبرد فرهنگ دینی یکی از
بسیار پررنگ
شمال حوزه و هلمند.
بله بله، و حوزه ما دومین حوزه کشور. حالا اگر شما حرف ما را نپذیری، گفت که پیامبران تکبر نداشت، خیلی هم این وسط آشی تقسیم نمیشد
که ببینید از آقای چند تا از ابعادش هم نام ببرین که معلم مثلا علما مود ابعاد پیشرفت فرهنگ دین معاصر چه ابعادش الان مثلا قدم گذاشتن، مثلا چه یه مقدار مثلا میدانی هم باشه انتظاری یا
تاریخی یا این ها رو دیگه باید یه بحث جداگانه ای میطلبد، بشینیم که یکی یکی پارامترها را با هم بحث کنیم بریم جلو.
چند شاخص ها
خب مثلا در حوزه علمی مشهد انفتاحی که در حوزه علمی اصفهان هست نیست، درسته آقای دکتر؟ آقای دکتر از درس خونده های حوزه مشهد
مکتب عقلی خیلی چیز نیست، حالا
به شدت اونجا نسبت به بعض قضایی ها میدونید یه حساسیت هایی هست، حساسیت ها فوق العاده شدیده. خب لکن در اصفهان حساسیت ها نیست، همون انفتاحی که روزگاری بوده است، درسته؟ روزگاری که در این شهر میر داماد که اگرچه فقیه هست لکن تمام دنیای اسلام میر داماد به عنوان یه فیلسوف میشناسن، و میر داماد تو این شهر همونقدر احترام دارد که شیخ بهایی معاصرش شیخ محمد بهاءالدین عاملی احترام دارد، که باز با این که جناب شیخ بهایی هم فلسفه می داند لکن تبحرش در فقه هست و جامعه عباسیش، درسته؟ خب و البته جامعیتی که جناب شیخ بهایی هم یه مجموعه است، یعنی اگر بخوام باز یه مجموعه رو ذکر کنیم، جامعیت مثل فیض کاشانی خود شیخ هم همین جور است، لکن تبحر میر را، میر داماد را در فلسفه جناب شیخ نداره، خیلی خوب، ولی هر دو محترم هست. و شیخ الاسلامی بعد از جناب شیخ بهایی، اونی که تو ذهن من است، بعد شیخ بهایی که از دنیا 10 سی، درسته؟ 10 سی که جناب شیخ بهایی از دنیا میرد، شیخ الاسلامی وقت منتقل به میر میشه و بزرگ فیلسوف این شهر میشه شیخ الاسلام. شیخ الاسلام وقت در زمان صفویه، یعنی کسی که حکمش نافذ است حتی علی شاه، که شاه شاه بود است دیگه، یعنی اگر بر علیه شاه حکم میکرده است، شاه هیچ حق بفرمایید به توی نسبت به حکم شیخ الاسلام وجود نداشته است. یعنی اگه میگفت از شاه رو دراز کنید حدش بزنید، شاه رو دراز میکردن حدش بزنید. اینقدر شیخ الاسلامی در زمان صفویه بله، یعنی حتی حاکم بوده است بر خود شاه که شخص اول مملکت بوده است. حالا یه ها عرض من جنبندی کنم دیگه، بله عرض من این است که اصفهان در ایران یه مرکزیتی داره، محوریت داره، به حمد الله این محوریت و مرکزیت همچنان باقی است. توسعه، پیشران توسعه بدون دین و مبانی دینی نمیتوند کار بکنه، من از حیث مبادی، نه از حیث روش ها، نه از حیث اهداف، و همه اینا میبایش قضایای دینی مراعات بشود. مراعات قضایای دینی مبتنی است بر بفرمایید که شناخت دین، شناخت دین اون چیزی است که خروجی از حوزه های علمیه هست، بنابراین نقش حوزه های علمیه در این حرکت پیشرفت و توسعه معلوم میشد که چقدر است. و عرض کردم اصفهان جنبه مرکزیت داشته است و همچنان هم دارد، و بنابراین حوزه اصفهان و دانشمندان و علمای دینی اصفهان نسبت به توسعه و پیشرفت این مملکت می توانند نقش محوری اساسی ایفا بکنند که امیدواریم موفق بشن به این که این نقش خودشون را به بهترین وجه انجام بدهن. مجدداً از لطف دوستان عزیزم تشکر.
بحث همین نقش علمای اصفهان در به وجود آمدن انقلاب یکی از مباحثی که هست واقعا، این آیت الله خادمی و حالا کسایی که بودن به این طرف شدیم اقداری.
بله خب شما همون داستان بفرمایید تحسنی که بله بفرمایید سال 57 درسته، تحسنی که سال 57 تو منزل مرحوم آیت الله خادمی قدس سره واقع شد، خب که اون تحسن که شما حسبش میکنید اون تحسن به چه خاطری بود، اون تحسن به خاطر بازگشت مرحوم آیت الله طاهری بود که مردم اونجا تحسن، پارچه هایی هم که به دیوار زده بودن ما خواستار بازگشت حجت الاسلام طاهری هستیم. آقای طاهری اون وقت چی بود؟ تبعید بود. پارچه رو منزل آقای خادمی بله پرچم این بود که زده بودن، نار نمیشد حسفش کرد. خب اون تحسن تو منزل آقای طاهری که بعد منجر به یه خیزش شد و حکومت وقتم با مردم درگیر شد و اون داستان بله بفرمایید پنج رمضان و بله اولین حکومت نظامی که تو این شهر بله تو اصفهان واقع شد در تمام ایران، ببینید خب بله دیگه اینا همه با بر محوریت علما بود. خب ما بله یکی از بستگان ما تو اون تحصن زمان منزل آیت الله خادمی رفته بود شرکت کرده بود، حالا اون که رفته بود اونجا با زنش اختلاف داشت، بعد رفته بود اون با زنش دعوا شده بود، رفته بود جزء متحسن بهش گفته بودن بیا، گفته بود نه من دیگه میخوام شهید شم. حالی برگشتنی تو این خونه و با این زن هم زندگی کردن رو ندارن. حالا یه حال بله، یکی از بستگان ما بعد زنم اومده بود دنبالش و خانوادم ناراحت بودم که این حالا که یه وقت به منزل آقا حمله بشد، اینم پیر مرده زیر دست و پا و یا اینا. حالا یه حال یکی از بستگان ما زنگ زده بود و به خود مرحوم آیت الله خادمی ها، به اونایی که اونجا بودن ها، اینا بفرسینش بیاند. و خیلی خوب، حالا اینا میخواستن از اونجا بدن بیاد بیرون، آخر شب بفرمایید از رو پشت بونای خونه های همسایه چند تا پشت بون رفته بود، از این پشت بون به اون پشت بون بود تا یه جایی دیگه داده بودنش از پشت بون پای و اومده بود. بله بفرمایید، اینجا که بیرون نه آورده بودنش بیرون که یعنی اگر اتفاقی افتاد بر این آقا اتفاقی نیفتاد. حالا این یه مورد بود مثال و تقریبا مزاح که خدمتتون عرض کردم. اما شما در خود انقلاب حکومت نظامی از این شهر شروع شد. خب معلوم شد این شهر یه ویژگی داشت و عمدش هم از داستان بله بعد قصه تحسن در منزل آیت الله خادمی بود و اون درگیری ها. بله و علما هر وقت دستشون در دست هم باشن کارشون هم جلو میره. هرگاه یه عده‌ای فتنه‌گر بین علما فتنه کنن، شیطان‌هایی مداخله کنن و فتنه کنن و اختلاف بندازن، خب لامحاله وقتی که اختلاف بیفتد کار جلو هم نمیرد، موفقیت ندارد. لکن تو انقلاب یادتون است که دیگه همه دست در دست هم داده بودن. حالا بله اگر شما نبودین من و حجی بودیم دیگه تو انقلاب، همه دستشون دست هم بود و همه میدون آمده بودن. بله آنم که جلو بودند و به حمدالله آمار شهدای روحانیت در اصفهان، خود آمار شهدای اصفهان تو انقلاب بعد بیان تو بله شما همه این جهات رو در نظر بگیرید و به همه شما اینا همه این عرض من است که اصفهان محوریت و مرکزیت دارد و جهود این محوریت و مرکزیت از قدیم بوده است که اصفهان محوریت تو ایران دارد. به حمد الله همچنانم باقی است. انشاءالله موفق و معید باشید. ببخشید دیگه تو این عجله
اینا دوستان شب پیاده میکنند میارن خدمتتون باز شما
تو عجله این که بله رفتیم جلو دیگه از خواهی کنم
خواستیم ویرایشی داشته باشیم در نمالت ندارید
ماله
بله از آقا حالا من که خودم طلبه یه رشته فلسفه عرفان بیشتر بودم در دوات مثل الان حسن دادم از آقا قلبان زبا درام بودی اسفحان الان فلسفه عرفان
بیشتر حالا انشالله با بینید
حسوس کردن هیچ کلاس ندارم یه از ساده میده رو فهم که خودشم نه خودش گفت که من نخوندم
از ساری نخونده میگم اصفاری نخونده که
منظوم قوی هم که حالا یه بدای نهایی که دو دوده از سدر
حالا شما انشاد کنید انفتاحش از من این نیست شما
ما کل حوض علمی ما رو انتده حالا ما سوای برنامه ما چند سال قبل باید مکتب علمی بزرگ سارا کار کرد اون موقع از همین 950 حدود حالا بیمونی عدد شده رو کم باشه ولی اون زمان که زمین دیست و خودش چقدر بوده حدود
12,000 عالم اون دندو رفتند و مکتب علم
خیلی مهمه،
خیلی عدد سنگین
و مرکزیت و محوریت رو میرسند
و تو این حدود سقل 7,000 کتاب تو اصفهان پس میرسند تو 10 حوز از معماری و موسیقی و هندسه و سلام ریاضیات اینا تا فقه و اصول و فلسفه و عرفان و یعنی نه فقط علوم دینی، هم علوم دینی نقلی، هم علوم دین عقلی و هم علومی که الان به نام علوم مثلا دانشگاهی علوم سیزنان کرد. وقتی این کتابش را محامده کردیم به نام مکتب اصفهان، آقای صافی هم بیشتر کارش را زحمت کشید، دادیم فرهنگستان هنر تهران، دادن به آقای بهاد خرمشاهی، ایشون یه چند ماه کتابشش رو گفت که نمیتونم یکی این کتاب را حذف کنم نه چیزی پیدا کردم که بهش اضافه کنم.
اون نه چرا چابش نمی کنم؟
چاب شد این کتاب،
چاب شد؟ اسمش
چیم؟ مکتبه ابنی اصفهان، مکتبه
در اومد؟
بله به نام محمد صافیان از چاب شد یه زیر یه بارم چاب شد
خیلی خوبه. اگه یه نسخه به ما دادیم یا کجا از بخواییم
صحبت میکنم
یه در هر صورت سپاسگزارم.
خواهش.